بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مرزی، مباحث حجج، بحث سیره، جلسه 655، چهارشنبه، مورخ 25/11/96.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دلیل دوم بر اثبات اعتبار سیر عقلائیه مستحدث ذکر شد. این دلیل هم به نظر ما وافی به مقصود نمی باشد. توضیح مطلب این است که این ادعا که تعیین مصداق عنوان به دست عرف است، در مباحث آینده بررسی خواهیم کرد که ادعای صحیحی نیست. تشخیص مفهوم به عهده عرف است، اما تطبیق مفهوم بر مصداق به عهده عرف نیست، به دقت عقلی است. لذا عنوان ظلم که در ادله وارد شده است یا به معنای تضییع حق است به نظر دقی عقلی، چنان چه در موارد عقل عملی آنجا که عقل عملی حکم کنه در موردی به انه ظلمون، بلا شبه مصداق ظلم است، او ما یراه و شارع و ظلمن. ببینید مثال رو دقت کنید، در کلمات شارع آثار و احکامی بر زوج بار شده است. موضوع حکم شارع زوج قرار گرفته است. این موضوع ما یراه و شارع و زوجن، نما یراه العرف و زوجا. لذا اگر حالا الان بگیم
بعض جا بعض سنت هم میگه که
الان اشاره میکنه، توجه دارم به نکته شما، الان عرض میکنه اون توضیح رو ببینید. لذا اینجا اگر موردی رو شک کنیم آیا زوج شرعی هست یا نه، مثل ازدواج معاطاتی انجام شده، شک داریم آیا زوجیت شرعی حاصل شده یا نه، نمیتوان گفت عرفن یطلق علیه الزوج، لذا احکام زوج رو شرعن خواهد داشت. در این موارد در حقیقت تمسک به عام است در شبهه مصداقیه، و تمسک به عام در شبهه مصداقیه صحیح نیست. تعبیری در کلام بعضی از محققین وارد شده است که گفتند ظلم یعنی تضییع حق عرفی. عرض کردیم این تعبیر در موضوعات تعبیر قابل قبولی نیست. ما هو ظلم واقعا موضوع حکم است. بله در تشخیص معنای ظاهر لفظ در اون معنا ظهور عرفی معتبر است، ولی در تعیین مصداق نظر دقیق عقلی معتبر است که ما در مباحث آینده در بحث عرف یه توضیح مبسوطی در این زمینه خواهیم داشت. میرسیم ببینید یک بحث دقیقی که هست و خیلی هم خلط شده این است که عرف آیا مرجع است در تشخیص مفهوم یا هم در تشخیص مفهوم و تعیین مصداق. اینو میرسیم در جای خودش بحث میکنیم. از برخی از کلمات حضرت امام در بعضی از موارد استفاده میشه و برخی از آیون دیگه که در تعیین مصداق هم نظر عرف محکمه، ولی اونجا یه قیودی داره. عرض کردم این حالا اجمال داره، بذارید جای خودش توضیح کامل خواهیم داد که مفهوم در ظهور لفظ در یک معنایی نظر عرف متبع است، اما در تشخیص در تطبیق اون مفهوم بر مصداق نظر عرف متبع نیست. لذا انواع مصامحات عرفی است در تطبیق نظر دقیق معتبر.
شما می‌فهمید مفهوم عرفی رو خود ممکنه
در مصداق خودش بر یک مصداقی حمل کند، بگه من حالا یا به مصامحه یا غیر مصامحه به هر ابزاری که بعدم توضیح میدیم عرف بگه من این رو مصداق این مفهوم میدانم، اینجا معتبر نیست. بله همون مفهومی که ظهور عرفی ثابت شده است، اینجا نظر دقیق معتبره. حالا توضیحش خواهد آمد. دقت کنید از فعلا ذالک در همین حقوق مستحدثه که برخی از محققین اصرار دارند مصداق ظلم است، این نکته مورد قبول نیست. درسته امروز میتوان ادعا کرد متعارف بین عقلا احترام به حقوق معنوی است، ولی دقت کنید منشأ این احترام به حقوق معنوی چیست؟ عند العقلا مختلف است. در بعضی از جوامع و حقوق موضوعه تصریح میکنن عدم رعایت حقوق معنوی ظلم است. در برخی از جوامع عقلایی تصریح میکنن رعایت حقوق معنوی یک ارزش اخلاقی است که موجب تلاش بیشتر مبتکران میشه، ولی نفیش ظلم نیست. گروهی از عقلا این حقوق معنوی رو به اعتبار عاطفه هنردوستی توجیه میکنن، لذا این نکته هم که اصل مسلم گرفته شده است که بناعات عقلائیه مستحدثه عدم رعایت این حقوق را ظلم می دانند، اینم اول کلامه. اولین پرونده‌ای که در انگلستان راجع به حق کپی رایت مطرح شد، اونچنان که بعضی از محققین از نویسندگان اروپایی می نویسند، در سال 1769 بود بحث کپی رایت پرونده مطرح شد. دو نفر یه دیوان شعری بود به نام فصلها، سراینده اشعار یک نفر بود، فرد دیگری نسخه ای از این اشعار به دستش رسید، میخواست اینا رو چاپ کنه بدون اجازه نویسنده. نویسنده اقامه دعوا کرد در دادگاه که آقا این اشعار مال منه، ابداعش از منه، او حق نداره چاپ کنه. 4 تا قاضی دادگاه نشستن دعوا رو بررسی کردن، 3 تا قاضی از 4 قاضی به نفع سراینده اشعار حکم دادن، 1 قاضی به ضرر او حکم داد. اون 3 قاضی که به نفع او حکم دادن با 3 مبنای مختلف یکیشون مبناش این بود که نویسنده باید از منافع مالی کار و ابتکارش بهره‌مند بشه، لذا من حکم میکنم که منافع مال این نویسنده است، مال سراینده است. دیگری از باب تشویق وارد شد، گفت دانش‌ها و پژوهش‌های پرهزینه پرمشقت رو اگه تشویق کنیم کار خوبیه، لذا از این باب من اجازه نمیدم اون آقا منتشر کنه شعر این آقا رو. فرد سوم این مسئله رو به حقوق طبیعی برگردوند، 3 تا مبنای مختلف و متضاد با هم. ببین این به بنای عقلا بر نمیگردد که این ظلم است. او کسی که از باب تشویق میگه ظلم نمیگه اصلا. جالب اون قاضی دیگر این که بر خلاف اینها حکم داد تحلیل کرد، به محض انتشار حق مالکیت مالک از بین میره. بعدم تحلیل کرد و اموالی که مورد ادعا هستن، این آقا که داره میگه این اشعار تو ذهن من بوده، لذا من مالکم، این ملکیت مورد ادعا بر یک امر کاملا ذهنی است، مجموعی از افکار که هیچ حد و نشانه ای نداره. اینا چیزی نیستن که قابل تصرف و مشاهده شدن باشن، چیزی نیست که قابلیت خصوصیات و لوازم اموال رو داشته باشه، همه وجودش ذهنیه، لذا اصلا من مالکیت برش قائل نیستم. ببینید اون آقایانی که من المعمم و غیر المعمم میان تو مقالاتی که ان اصل مفروغ میگیرن که آقا ظلم به بشریت است که ما این حقوق معنوی رو نمیدونم نفی کنیم، این مصداق بارز ظلم است. عقل عملی اینو میگه؟ شارع گفته مصداق بارز ظلم است یا نه؟ یک عرفی در یک جایی، و جالب این است که خود حقوق غربی که دارن این حقوق معنوی رو روش انگشت میذارن، عرض کردیم دو سه مبنای مختلف دارن، برخی از کشورهای غربی سریعا تصریح میکنن، بگن هیچ مبنایی نداره جز این که در پژوهش‌های پرهزینه اگر این کار رو نکنیم افراد تشویق نمیشن به این که دنبال پژوهش‌های پرهزینه برن. ما این کار رو میکنیم تا افراد تشویق بشن، نه که مالک این شی هستن. کو بنای عقلا بر ظلم؟ یه سری کشورها هم که حقوقشون تقلید از حقوق غربی هاست، بالاخره یه کپی برداری میکنن از یک کشوری مثل فرانسه و غیره و غیره، این هم همونی که اونا گفتن اینا میگن. پس عرف شدنش بله، امروز ما احترام به حقوق معنوی رو میبینیم، اما ملاک این احترام به حقوق معنوی چیست؟ حتما برمیگرده به ظلم؟ نه، والا اگر برگرده به ظلم در مباحث حجیت عقل بررسی میکنیم، واقعا جای حکم عقل عملی باشد در تقبیح یک عملی. اگر حکم عقل عملی بود که اصلا بنای عقلا نمیخواد دیگه، این بنای عقلا کاشف از یک منکشف است، او حکم عقل عملی میشه حجت. ولی در این گونه موارد چنین نیست. نتیجه این که الهنا دلیل دوم هم که اعتبار سیر مستحدثه عقلائیه رو گفت چون مصداق ظلم است عدم رعایت اینها، در ادله تحریم ظلم داخل است، همچه مبنای پذیرفته شدنی نیست. البته ابهام تشخیص عرف مفهوم را یا تطبیق مصداقی رو، او بحث دقیقی است که به اینجا مرتبطه، اجازه بدید در جای خودش او رو به تفصیل مطرح کنیم. در ذیل این دلیل بفرمایید، اگر ما عقلا و حکم با پارامترهای عقل عملی اثبات کنید مصداقیت ظلم، تعلق ظلم، اطلاق ظلم رو بر اینها از ناحیه عقل عملی، این شو حکم عقل است بر این که این مصداق ظلم است. اگه حکم عقل بود اصلا بنای عقلا نمیخواید شما. ما در اول بحث سیره عقلاییه گفتیم اگر سیره عقلا مبدأش عقل نظری یا عقل عملی باشه، منکشف حجت عقل نظری، حجت عقل عملی، حجت، ولی انا لنا به اثبات ذلک در سیر مستحدثه. دقت کنید دو نکته ذیل این دلیل از کلمات شهید صدر اشاره میکنیم، این دو نکته رو اندکی تعدیل میکنیم، قبلا به یک نکتهش اشاره کردیم. مرحومای صدر در بحث لا ضرر در جلد پنجم بحوث صفحه 488، شما حتما سه صفحه کلمات آقای صدر رو در این بحث ذیل بحث لا ضرر ببینید، ارتباط داره با این دلیل دومی که ما ذکر کردیم. یه تحلیل خاصی ایشون ارائه میدن، حتما اونا رو مطالعه بکنید داشته باشید. ذیل همین دلیل دوم که به مناسبتی اشاره میکنن، دو نکته رو ایشون ذکر میکنن. خلاصه این دو نکته این است، میفرماین از دو طریق می توان برخی از سیر عقلائیه مستحدث رو مورد عدم و ردع یا اجزای شارع قرار داد. مورد اول که همون نکته اول ماست، می فرمایند اگر مطمئن بشیم که مصداقی از سیره که امروز متکون شده است نکته ارتکازیش در زمان معصوم وجود داشته و معصوم آن نکته ارتکازی رو تأیید کرده است ولو با عدم و رد، ما به این نتیجه میرسیم که چون آن نکته ارتکازی مطلقا مورد امضای شارع قرار گرفته، مصادیق مستحدثش هم مورد امضای شارع است. این یادتون است ما قبلا بحث کردیم، نقد کردیم، عرض کردیم به شهید صدر ما کبرای کلی رو قبول داریم، اگر احراز کردیم عدم و ردع شارع به یک نکته ارتکازی تعلق گرفته است، مسلم مصادیق او ولو مصادیق مستحدث مورد امضاست، چون نکته ارتکازی مورد امضاست. لکن از این که شارع مقدس یک مصداق یا دو مصداق از یک نکته ارتکازی رو تأیید کرده باشند، ما نمیتونیم کشف کنیم ان اطمینانن که حتما امضای شارع به اون نکته ارتکازی تعلق گرفته است. مثال زدیم به بحث حجیت خبر ثقه در کریت الماء که توضیحاتش گفت. بله اگر نکته ارتکازی مورد امضای شارع قرار گرفته باشه با مصادیق انبوهش، به نحوی که از قانون الغاء خصوصیت بتونیم استفاده کنیم، با اطمینان آنجا میگیم نکته ارتکازی مورد تأیید است، مصادیق مستحدثش هم مورد تأیید خواهد بود. این نکته اول کلام شهید صدر. نکته دوم که مهمه، ایشون میفرمایند اگر سیره امروز منعقد بود حقی موجود شد، عرف در یک جامعه یا بنای عقلا حق الاختراع را قبول کرد، ما شک کردیم آیا این مصداق یا لااقل نکته ارتکازیش در زمان شارع هم بوده یا در زمان شارع نبوده است. اینجا نکته عجیبی دارن شهید صد می فرماین می توانیم به کمک اصالت و ثبات در بناعات عقلائیه و اصالت و عدم نقل نتیجه بگیریم. همین بناء عملی یا همین ارتکاز در زمان شارع هم بوده است. هذا الکلام منه عجیب. اولا این نکته ایشون با مطلبی که در جلد چهارم بخوص در بحث سیره از ایشون نقل کردیم متحافته. خود ایشون یه طریقی برای اثبات معاصرت سیره با عصر شارع ارائه کردن. فرمودن ممکنه بگیم چون در این زمان این سیره هست به حکم استصحاب قهقرائی در زمان شارع هم همین سیره بوده است. بعد خودشون نقد کردن فرمودن این نمیشه، چون بناعات عقلائیه تغایر درشون ممکنه، تغایر آرام. این تغایر اگر شکل گرفته باشه به صورت آرام جایی نقل نمیشه. پس شما از کجا اطمینان پیدا میکنید که این سیره امروز چند صد سال قبلم بوده است؟ و همون کلام جلد چهارم اشکال به این کلام ایشونه. این اصالت و ثبات در سیر، اصالت و عدم نقل در سیر، چون بناء عرف و عقلائی امروز بوده است پس چند صد سال قبلم چنین است. این اطمینان عرفی برای آدم، اطمینان برای آدم نمیاره تا به اصالت و ثبات و اصالت و عدم نقل متمسک میشه. بله یه مورد خاص ما قبلا استثناء کردیم، الان هم تأکید میکنیم. اگر امروز انسان با فحص در جوامع مختلف که این جوامع تحت تأثیر یک دیگر نیستن، مثل حقوق موضوعی امروز نیست که کپی برداری کنن از کشورهای دیگه، مطمئن بشین یک بنایی عام و شامل در بین عقلای عالم است بدون تأثیر و تأثیر از یک دیگر، ممکنه این اطمینان برای انسان پیش بیاد که این بنا منشأش ارتکاز عقلایی است که در نفوس عقلا مرتکزه، در گذشته هم بوده است. ولی انا لنا به اثبات این مصداق. نتیجه این که الهونا دلیل دوم بر اعتبار سیر مستحدثه عقلائیه قابل قبول نبود با این دو نکته ذیلش. ولی الکلام تتمتون انشالله بعد از تعطیلات فاطمیه هفته آینده خدمت دوستان خواهیم بود اگر عمر و حیاتی باشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بله شنبه یعنی یعنی حالا دیگه بله این شنبه میاد نشه.